ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین روز چهارشنبه است. دهم خرداد ماه 1391، سیوم ماه مه 2012 میلادی. سپاسگزاریم که در این ساعت از شب در ایران یا هر زمانی از روز از هر جای دنیا همراه ما شده تا از تازه ترین خبرها و تحلیلها آگاه بشید. هانا کاویانی هستم، همراه شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله متنوع شامل خبر، گزارش و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. ابتدا همراه میشیم با همکارم حسین قویمی برای آگاهی از تازه ترین خبرها. پس از خبرها از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، در واکنش به کشتار هوله در سوریه چند کشور غربی از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و استرالیا روز سه‌شنبه دیپلمات‌های سوری را از خاکشان اخراج کردند. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه روز سه‌شنبه در دیدار با بشار اسد از وی خواست تا گام‌های مشخصی برای برقراری صلح بردارد. در همین حال جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفته است گزینه نظامی برای توقف خشونت در سوریه باید مورد بررسی قرار گیرد. در خبر دیگر، یک مقام ارشد دولت اسرائیل تلاش برای ضربه زدن به ایران را حق عواملی دانست که از سوی ایران احساس خطر می کنند. جنرال موشه بوگی یعلون، وزیر راهبردی و معاون نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیوی ارتش اسرائیل گفت هر عاملی که حکومت ایران را تهدیدی جدی تلقی می کند احتمال دارد برای رفع آن نیز از هر وسیله‌ای از جمله این گونه ویروس ها استفاده کند. در پی فاش شدن نفوذ بدافزار پیچیده کامپیوتری موسوم به فلیم یا شعله آتش و سرقت اطلاعات از کامپیوترهای ایران، برخی گمان زنی ها اسرائیل را متهم کرده بود. در خبری دیگر، وزارت خارجه روسیه میگوید تحریم‌های فزاینده‌ای که آمریکا علیه ایران وضع می‌کند در صورتی که شرکت‌های روسی را دچار دردسر کند ممکن است بر روابط روسیه با آمریکا تأثیرات منفی جدی بگذارد. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت پیش از این هم به طور مکرر و در همه سطوح گفته ایم که فشار بیش از اندازه بر ایران اثر بخش نیست و تنها وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را به بن‌بست می‌کشاند و تحریم‌ها را نمی‌شود به شرکت‌ها و افراد کشورهای ثالث هم تعمیم داد. و افزود در غیر این صورت این امر تأثیر منفی جدی بر مناسبات روسیه و آمریکا خواهد داشت. در خبر دیگر، نماینده ایران در اوپک از کشورهای عضو این سازمان خواست به تعهدهای خود در واقع پایبند بمانند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شانا وابسته به شرکت ملی نفت ایران، محمد علی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفته است کشورهای عضو اوپک باید به تصمیم گیری های این سازمان احترام گذاشته و همسو با سیاست های آن خانم آنا عمل کنند.
بسیار عالی، متشکرم از همکارم حسین قویمی که ما رو با انرژی در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان گذاشت. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما در این مجله به این موضوعات به تفصیل خواهیم پرداخت. واکنش‌های شدید بین‌المللی به کشتار هوله اخراج دیپلمات‌های سوری را به همراه داشت. بعد افسار دیگر در فضای سایبری، این بار زبانه آتش خاورمیانه را هدف گرفته است. مقام های رسمی اظهار نظری نکردند، اما گزارش ها حاکی‌ست که گروهی از معترضان به وضعیت دریاچه ارومیه همچنان در بازداشت به سر می برند. و ماجرای ادامه دار خانه سینما، این بار حضور نیروی انتظامی در این خانه. و این تنها بخشی از مطالب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. همراه ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. موج اخراج سفیران و دیپلمات‌های سوری از پایتخت‌های چندین کشور غربی گسترش یافته و برخی از کشورها حتی به پایان دادن به روابط دیپلماتیک با رژیم بشار اسد اقدام کردند. تصمیم همزمان دولت‌های مهم غربی در حالی به اجرا گذاشته شده که رئیس جمهور سوریه گفته که موفقیت طرح صلح کوفی آنان به پایان عملیات تروریستی بستگی دارد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش نادر صدیقی، همکارمان از واشنگتن.
در واکنش به یکی از وحشتناکترین جنایت‌ها در سوریه که طی آن 108 تن و از جمله چندین کودک قربانی شدند، ایالات متحده و 7 دولت مهم باختری دیگر اقدام به اخراج دیپلمات‌های سوریه از کشورهای خود کردند. در لندن ویلیام هیگ وزیر امور خارجه دولت بریتانیا گفت که اخراج دیپلمات‌ها از ایالات متحده، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کانادا و استرالیا بخشی از افزایش فشار سیاسی علیه دمشق است.
Of course we will seek other ways to increase the pressure as well.
ویلیام هیگ گفت که البته راه‌های دیگری هم برای تشدید فشارها بررسی خواهد شد. او افزود که با اعضای اتحادیه اروپا در مورد افزایش تحریم‌ها علیه سوریه سرگرم رایزنی است و روز دوشنبه هم با روسیه در مورد اوضاع سوریه گفتگو کرده است. ناظران سازمان ملل متحد از شواهد آشکار حضور تانک‌ها و پوکه‌های گلوله‌ها در محل جنایت سخن گفتند. با این حال اضافه کرده‌اند که نمی‌توانند عاملان کشتار زنان و کودکان را که با گلوله و کارد به قتل رسیده‌اند مشخص کنند. روپرت کالبل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در این مورد گفت که قربانیان این کشتار جمعی در محله‌ای به نام تالدو در منطقه هوله در دو مقطع متفاوت و در یک شرایط شتاب‌آلود کشته شدند. این مقام سازمان ملل افزود که تنها تعداد اندکی بر اثر 12 ساعت بمباران و گلوله باران توپخانه‌ای و تانک‌ها جان باختند، ولی به نظر می رسد که اکثریت کشته ها با یورش افراد مسلح به خانه های مردم و به شیوه اعدام های خیلی سریع صورت گرفته است. در این میان مقام های رژیم سوریه ادعا کردند که طرح صلح کوفی آنان را محترم شمرده و اجرا می کنند. معاون وزارت امور خارجه سوریه روز سه‌شنبه ادعا کرد که در طول اجرای آتش بس این کشور حتی یک بار طرح صلح کوفی آنان را نقض نکرده، ولی در همان حال مخالفان دولت حتی به یک اصل طرح صلح هم متعهد نبودند. و افزود این امر به مفهوم آن است که گروه های مسلح و مخالفان دولت مصممند که طرح صلح آنان را به شکست بکشانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بشار اسد هم روز سه‌شنبه در دیدار با فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب گفت که موفقیت طرح صلح کوفی آنان به پایان عملیات تروریستی در سوریه بستگی دارد. کوفی آنان در دیدار با بشار اسد نگرانی عمیق جامعه جهانی در مورد میزان خشونت‌ها در سوریه را مورد تأکید قرار داده و گفته است که طرح شش ماده‌ای صلح نمی‌تواند بدون برداشتن گام‌های محکم به پایان خشونت‌ها منجر شود. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد همچنین خواستار آزادی دستگیر شدگان و اجرای کامل طرح صلح شد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که رژیم اسد کنترل سوریه را از دست داده و اکنون حتی در میان طرفدارانش نیز با انتقاد و نااطمینانی نسبت به آینده رژیم روبرو شده است. در پی کشتار وحشیانه زنان و کودکان که لباس شخصی های رژیم اسد عاملان اجرای آن اعلام شده اند، دولت های چین و روسیه نیز خواستار تجدید تلاش ها برای اجرای طرح صلح در سوریه شدند و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مسئولیت خونریزی های 15 ماه اخیر را متوجه دولت دمشق کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که با این حال جمهوری اسلامی ایران به طور دربست و محکم از رژیم اسد همچنان پشتیبانی می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از دوکا و استکسنت، بدافزارهای کامپیوتری ویژه حمله به فناوری‌های دشمن، کارشناسان از ظهور بدافزار جدیدی خبر دادند که استکسنت 20 بار بزرگتره و به آسانی میتونه هر وقت اراده کرد میکروفون کامپیوتر هدف خود رو روشن کنه و هر چی رو در پیرامون اون میگذره بشنوه. به گفته کارشناسان پیچیدگی این بدافزار جدید موسوم به فلیم به اندازه است که باید ساخته یک دولت باشه، نه یک فرد یا مؤسسه خصوصی. همکارم علیرضا طاهری در این باره گفتگوی داشته با محمود تجلی مهر در آلمان، کارشناس فناوری اطلاعات، و از او خواسته تا درباره این بدافزار برای ما بیشتر توضیح بده.
این نوع نرم افزارا کلن خب یه سری ویژگی‌های خاص دارن. این فریم به خصوص در همون چارچوب قرار میگیره که اون نرم افزارهای قبلی مثل استکنت و دوکو بودند. این فریم یه چند تا ویژگی خاص داره. یکی این که برای کارهای مختلف میشه ازش استفاده کرد، قابل گسترش هست، قابل کنترل راه دور هست، میتونه میکروفون کامپیوتر شما روشن کنه، میتونه چیزایی که شما تایپ میکنید توی کامپیوتر اینو همه رو ضبط بکنه و میتونه بگرده دنبال سیستم‌های خاصی توی شبکه، خیلی کارا میکنه. البته اینا هر کدومشون در گذشته هم ما اینا رو داشتیم به صورت برنامه‌های ویروس‌های جداگانه، ولی این که یک مجموعه باشه که قابل گسترش باشه و قابل هدایت از یه جای خاص باشه که مثلا اونجا توی در واقع کماند کنترل سنتر بهش میگن اونجا بشینه و بتونه کامپیوتری که آرزوشو داره هدایت بکنه، این یه مقدار جدیده.
و این فلیم چه تفاوتی داره مثلا با استاکزت؟
تو همون چارچوب هست، منتها امکانات خیلی خیلی بیشتری داره، خیلی پیچیده تر راهی شده و کارها چه انجام میده. یعنی استاکسنت خب به هر حال طراحی شده بود برای اینکه دنبال شبکه‌های هدایت و کنترل بگرده. همه میگن که دنبال تجهیزات هسته‌ای و تجهیزاتی که این نوع تجهیزات رو هدایت می‌کنن بگرده. حالا این ظاهرا این فلیم امکانات خیلی خیلی بیشتری داره و منتها تو همون چارچوبه.
چرا گفته میشه این شر افزار، این بد افزار جدید فلیم یا شعله کار یک دولت باید باشه نه یک فرد یا یک مؤسسه خصوصی؟
خب چند تا مورد هست که باعث میشه این تردید قوی بشه، به خاطر اینکه اولا روشی که توش به کار برده شده خیلی خیلی پیچیده است و کسی که بخواد این دو طراحی بکنه واقعا هم دانش بسیار قوی توی مسائل مثل انکریپشن در واقع کدگذاری، مثل فشرده‌سازی و تکنولوژی‌های برنامه‌نویسی با کاربرد بالا و حجم خیلی کوچک که توجه کسی رو جلب نکنه، یه سری مسائل تکنیکی خیلی خیلی قوی هست که اینها رو اگه کسی بهتر بکنن بودجه قوی میخواد و برنامه‌نویس بسیار قوی. یکی هم این که اون کاربردی که تعریف شده بود برای استاکسنت یا همین فریم‌دار یا دو کوین ها، این کاربرد واحد تقریبا است، ولی خب روش برنامه‌نویسی فرق میکنه. خب این تردید رو یه مقدار قوی میکنه که اینها در واقع یک ارگان خیلی قوی ها، یک دولت یا هر چی ارگان خیلی قوی پشت این قضیه است. این کار 4-5 تا هکر رو که تا که میشینن روی تفریح سرگرمی می‌نویسن کار اونها نیست.
آقای تجلی مهر، چجوری یک همچین شرف‌افزار پیچیده‌ای لو میره؟ از کجا میفهمه آدم که دچار حمله چنین شرف‌افزار بدافزاری شده؟
توی شبکه یه سری مسائل امنیتی رعایت بشه، خب میشه متوجه ترافیکی که این بدافزار ایجاد میکنن شد. بعد این بدافزارها یک اثر انگشت هم دارن که معمولا اون اثر انگشت رو برنامه‌های آنتی ویروس اینا میشناسن. اگه اون اثر انگشت رو برنامه آنتی ویروس پیدا بکنن خب متوجه این میشن و معمولا خب ترافیک ایجاد میکنه. با اگر شبکه تحت کنترل دقیق باشه که چه ترافیکی توی شبکه صورت میگیره از داخل شبکه به بیرون، اینها اگر اینها کنترل بشه خب یه زمانی به خاطر ترافیک مجبور ایجاد بکنه و اون موقع است که میشه پیداش کرد.
محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اطلاعات در آلمان، به پرسش‌های همکارم علیرضا طاهری پاسخ می‌داد. رسانه‌ها در ایران اعلام کردند که محمد یزدی، رئیس پیشین قوه قضایی جمهوری اسلامی و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم که تا پیش از این دبیر شورای عالی حوزه هم بود، به دلیل کسالت از دبیری این شورا کنارگیری کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبر را از رویا کریمی مجد بشنویم.
دبیرخانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داده است که آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در سن 81 سالگی از دبیری شورای عالی حوزه های علمیه کنارگیری کرده است. رسانه های ایران پیش از این نیز خبر داده بودند که آیت الله یزدی به دلیل بیماری کمتر در مجامع عمومی حاضر می شود. محمد جواد اکبر، این نیم پژوه ساکن پاریس، در مورد علت کنارگیری آیت الله یزدی از نهادی که رهبر جمهوری اسلامی برای مدیریت حوزه‌های علمیه در قم تأسیس کرده است میگوید
دست کم تصور من این هست که کنارگیری آقای محمد یزدی به دلیل اهداف سیاسی یا پدید آمدن شرایط ویژه‌ای نبوده و همونطور که اعلام شده مسئله کسالت ایشون بوده و مسئولیت سنگینی که ایشون به عهده داشت با مدیریتش هم بر جامعه مدرسین و هم بر شورای عالی حوزه. در نتیجه اگر این دو جایگاه رو به لحاظ سیاسی بخوایم بررسی بکنیم، جایگاه جامعه مدرسین بسیار مهمتر از شورای عالی مدیریت حوزه است و میبینیم که آقای یزدی از اونجا کنارگیری نکرده. من فکر میکنم که دست کم از این ماجرا نمیشه برداشت ویژه سیاسی داشت.
بر اساس اطلاعی یه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در انتخابات تازه‌ای که برای تعیین ترکیب این شورا انجام شده است، آیت الله رضا استادی به دبیری این شورا انتخاب شده و احمد خاتمی امام جمعه تهران و از منتقدان تند دولت محمود احمدی نژاد نیز به عنوان نفر آخر به این شورا راه یافته است. آقای استادی پیشتر عضو شورای نگهبان و مدتی امام جمعه موقت قم بود. آقای استادی دومین دبیر از زمان تأسیس این شورا است. محمد جواد اکبرین در مورد دلیل انتخاب آقای استادی به جانشینی محمد یزدی میگوید
به هر حال آقای استادی پیش از این عضو شورای نگهبان بوده، آدم موجهی هم هست در میان طیف‌های مختلف روحانیان، یعنی به دلیل اعتدالی که ایشون معمولاً رعایت کرده و حتی در جاهایی وقتی اعتراض جامعه به حکومت بالا گرفته مثل ماجرای پس از جنبش سبز و انتخابات سال 88، خب دیدیم که ایشون از امامت جمعه قم کنارگیری کرده. به دلیل این مواضعش از دو طرف او رو قبول دارن. من فکر میکنم که وجاهت جایگاه ایشون باعث شده که او رو به جای آقای یزدی به عنوان دبیر شورای عالی حوزه منصوب بکنن و البته به سود اعتدال در حوزه هم تلقی میشه.
تشکیل شورای عالی حوزه در سال 1375 پس از پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمی قم به تصویب آیت الله خامنه ای رهبر ایران رسید. 7 عضو این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و همچنین تنظیم امور معیشتی حوزه قم و سایر بخش‌هایی را که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند بر عهده دارند. بر اساس گزارش‌ها 2 نفر از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون پرنفوذ قم هم در شمار نامزدهای عضویت در شورای عالی بودند، اما در رأی‌گیری داخلی موفق به کسب حد نصاب لازم آران نشدند. محمد جواد اکبرین راه پیدا نکردن محمود عبداللهی و محمود رجبی از جمله شاگردان آیت الله مصباح یزدی به شورای عالی حوزه را حاوی معنای ویژه می‌داند.
مجموعه آقای مصباح یزدی و شاگردان ایشون و شاغلان در مؤسسه زیر نظر ایشون در قم برای هم داخل حوزه و هم بیرون حوزه و جایگاه‌های مهم نظام سالهاست که در حال برنامه‌ریزی هستند. اونها فهرستی رو برای مجلس خبرگان داشتن، دیدیم که در مجلس شورای اسلامی هم در قالب جبهه پایداری وارد شدن، به جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم نامزدهایی داشتن برای عضویت در اون جامعه و این بار هم نامزدهاشون رو فرستادن برای عضویت در شورای عالی حوزه. جدا از اینکه در جاهای دیگه هم چندان کامروا نبودند، اما این بار هم شورای عالی حوزه مشخصاً و با آگاهی نمایندگان طیف آقای مصباح رو در شورا راه نداد، به این دلیل که تصور روحانیان سنتی و کسانی که در حوزه علمیه قم این روزها مدیریت رو به عهده دارند این هست که حوزه باید همچنان سنتی اداره بشه و از آفات آلودگی به سیاست دور بمونه تا وجاهت علمیش حفظ بشه و در نتیجه جامعه هم بتونه به اون اعتماد بکنه.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس از رهبران فکری جبهه پایداری انقلاب اسلامی بود. این جبهه برای ریاست مجلس به غلامعلی حداد عادل رأی دادند. آیت الله مصباح یزدی همچنین مدیر مؤسسه امام خمینی در شهر قم است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت در ایران 19 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه گذشته. گزارش از تبریز، ارومیه و خوی حاکی است که تعدادی از بازداشت شدگان روز اول خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی هنوز آزاد نشدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر در این باره.
با گذشت بیش از یک هفته از آنچه که توسط نهادهای حقوق بشر آذربایجانی بازداشت حدود 100 تن در برخی از شهرهای آذربایجان نامیده شده، هنوز وضعیت برخی از بازداشت شدگان معلوم نیست. به گفته یاشار حکاکپور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، اسامی چند تن از بازداشت شدگان مشخص شده است. اسامی این بازداشت شدگان حسین احمدیان در شهر مراغه، افسانه توقیر، دبیر کانون آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز، حسن میرزاخانی، محمد اسکندرزاده و اکبر مهاجری است. برادر آقای مهاجری از وضعیت او میگوید:
یک خرداد بود که از سر کار برمیگشت، جلوی مغازش در بازار تبریز نه مدرک نه چی هیچی، فقط جلوشو گرفتم گفتم بیا هنوزم تو اطلاعات هستش. جواب درست حسابی هم نمیده، میگم برو فردا، فردا میگم برو فردا، فردا هنوز نمیدونم. ما پدر مادرم ناراحت هستم، یه جواب درست حسابی بدم به ما، ما ببینیم با چه اتهامی به چه ظلمی دست کردن، در الان کجا نگه میدارن، ما مشخص کنن میده.
در همین حال آقای حکاکپور همچنین اشاره میکند که برخی از بازداشت شدگان مانند حامد ایمان، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده شمس تبریز و علی آقازاده با قید وثیقه آزاد شدند. بازداشت‌ها در روز اول خرداد صورت گرفت که ده‌ها تن از ساکنان شهرهای تبریز و ارومیه در اعتراض به خشکی دریاچه ارومیه قصد راهپیمایی و تجمع داشتند که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. این دومین سال پیاپی بود که تجمع‌های اعتراضی در چند شهر استان آذربایجان غربی و استان آذربایجان شرقی به خاطر آنچه بی‌توجهی مسئولان به خشک شدن دریاچه ارومیه توصیف شده است، با واکنش شدید نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه می‌شود. سال گذشته نیز ده‌ها تن از معترضین به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت و با احکام سنگین زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه شدند. در واکنش به این اعتراض‌ها، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سال گذشته اعتراض‌ها به خشک شدن دریاچه ارومیه را برخی سر و صداهای بلند شده توصیف کرد و ضمن طبیعی دانستن خشک شدن این دریاچه گفت دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی روبرو می‌شود. دریاچه ارومیه در حال حاضر نیمی از آب خود را از دست داده و در برخی از نقاط آب آن حتی تا 10 کیلومتر نیز پسروی داشته است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. اما گزارش ها از ایران، هاکیس نماینده وزارت ارشاد اسلامی روز 9 خرداد ماه روز گذشته، درست یک روز بعد از بازگشایی خانه سینما، تلاش کرد ساختمان این نهاد غیر دولتی را پلمب کند اما موفق به این کار نشد. خبرگزاری های مختلف روز سه‌شنبه گزارش دادند به گفته نماینده وزارت ارشاد باز کردن در خانه سینما از سوی او تخلف ذکر شده و باید به زودی نهاد پلمب شود. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر در این باره. خیابان بهار در تهران روز سه‌شنبه در پی درگیری‌های مربوط به ماجراهای یک نهاد غیردولتی این بار شاهد حضور نیروی انتظامی در خانه سینما بود. در روز 9 خرداد ماه دبیر ستاد صیانت و حمایت از محصولات فرهنگی و هنری به عنوان نماینده وزارت ارشاد با همراهی نیروی انتظامی به محل خانه سینما رفت و اعلام کرد باز کردن پلمپ خانه سینما تخلف بوده و این نهاد باید پلمپ شود. در خانه سینما روز دوشنبه بعد از 5 ماه باز شده بود و محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما روز سه‌شنبه در حضور ماموران تاکید کرد خانه سینما هیچگاه پلمپ نشده بود. به گفته او مسئولان این نهاد خودشان تشخیص داده بودند برای حفظ آرامش و پیگیری روال منطقی اقدام به تعطیلی موقت خانه سینما کنند. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که ماموران نیروی انتظامی و نماینده وزارت ارشاد به خیابان بهار رفتند تا خانه سینما را پلمب کنند، اما این کار عملی نشد و ماموران محل را ترک کرده و نماینده وزارت ارشاد تا ساعت‌ها بعد همچنان در محل بوده و تاکید داشته که این محل باید پلمب شود. به گزارش خبرگزاری فارس، او مدام به ابلاغ حکم تعطیلی دائم خانه سینما که از سوی هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی و هنری وزارت ارشاد صادر شده بود تاکید داشته و اینکه به گفته او طبق ماده 15 و 17 رسیدگی به ضوابط و مقررات تأسیس مؤسسات و کانون‌های فرهنگی و هنری این کار انجام خواهد شد. اما جمال کوچکی خندان وکیل خانه سینما به روزنامه شرق گفته است حکم را تا کنون ندیده است، اما بر اساس آنچه که در رسانه ها اعلام شده می توانند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ حکم نسبت به این حکم اعتراض کنند و به گفته وی آنها اعتراض را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می کنند. یک روزنامه نگار حوزه فرهنگی این درگیری ها را مربوط به مسائل سیاسی در ایران می داند. رضا صدیق:
وضعیت فعلی سینما ایران به شدت متأثر از فضای سیاسی درگیری بین حکومت و دولت در ایران هست. پایین کشیدن دو فیلمی که دولت تهیه کرده و مورد تایید دولت هست و از سوی دیگه میبینیم که برنامه محافظه کار هفت از سمت حکومت تعطیل میشه. این جریانات در کنار هم دیگه برایندی میده که حاکمیت قصد کرده برای به چالش کشوندن دولت و وزارت ارشاد و معاون سینمای در زمینه فرهنگ.
وزارت ارشاد در حالی بر تعطیلی این نهاد صنفی تاکید دارد که در دی ماه سال گذشته بر اساس حکمی به خانه سینما 48 ساعت فرصت داد تا فعالیت‌های خود را متوقف کند و این نهاد صنفی را منحل اعلام کرد. درگیری بین وزارت ارشاد و خانه سینما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و تغییرات در وزارت ارشاد وارد مرحله جدیدی شده و وزارت ارشاد از شروع به کار شورای عالی سینما خبر داد. شورای عالی سینما با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تشکیل شد. تشکیل این شورا در میان اهالی سینما نگرانی هایی را در زمینه دولتی شدن سینما و موازی کاری با نهادهای دیگر همچون خانه سینما را در بر داشته است.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
و اما گزارش پایانی بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم از ایران هست، جایی که به گزارش خبرگزاری ایسنا بار دیگر فروش کراوات با سختگیری اداره اماکن نیروی انتظامی روبرو شده. طبق این گزارش فروشندگان لباس باید از نمایش کراوات در ویترین مغازه‌های خود و عرضه آن به مشتریان خودداری کنند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از رضا جمالی.
گزارش ها از ایران حاکی است که بار دیگر فروش کراوات در ایران با سختگیری روبرو شده است. به گزارش ایسنا و به نقل از یک فروشنده، اداره اماکن نیروی انتظامی چند روزی است که به فروشندگان کراوات دستور داده تا این کالا را از مغازه های خود برچینند و دیگر آن را نفروشند. طبق این گزارش و به گفته ی رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان ایران، بازرسان اصناف اجازه نمایش کراوات در ویترین مغازه ها را نیز نمی‌دهند. مشکل پدیده‌ای به نام کراوات در ایران هنوز پس از 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی حل نشده است. در سالهای نخست انقلاب فروش آن کاملا ممنوع شد. در همان زمان هم فرهنگ استفاده از کراوات تداعی کننده و تبلیغ کننده یه ضد ارزش‌ها محسوب می‌شد. در فیلم‌ها و سریال‌ها آدم‌های منفی معمولاً کراوات می‌زدند و در همان فیلم‌ها معمولاً جاسوسان و اجنبی‌ها با کراوات دیده می‌شدند. با اینکه در هیچ یک از متون مرجع اسلامی اشاره‌ای به منع استفاده از کراوات نشده است، اما بعضی از مراجع تقلید استفاده از آن را با احتیاط و حتی جایز نشمردند. حجت الاسلام علی محقق نسب، پژوهشگر حوزه و دانشگاه در فرانسه، درباره حکم اسلام در استفاده از کراوات به رادیو فردا میگوید:
کراوات یا پیراهن یا عمامه یا امثال اینها هیچ ربطی به دین نداره. در صورتی که لباس در بدن آدم باشه و بیان هیچ آرم ویژه نباشد هیچ اشکالی ندارد. هر نوعی که دلتون میخواد در اروپای جور میپوشند، در آسیا جوری دیگر میپوشند، در عربستان پیراهنای دراز میپوشند. اگر قرار باشد که اسلام سفارشی درباره لباس بکنه، یعنی باید همه ما پیراهن بلند عربی را بپوشیم، در حالی که این تهمت است به دین و دیانت. همچنان مسئله کراوات هم هیچ ربطی به دین نداره، هیچ مقصده هم نداره، هیچ آرمی هم نیست. بعضی ها توجیه کردن که مثلا این کراوات شبیه صلیب است، در حالی که چنین معنی نداره. این تهمت است برای یک دین که دین بخواد فقط درباره مسائل جزئی و آرایش شما و لباس شما و کفش شما و کلاه شما حرف بزنه. این که دین نمیشه، رسالت ساختن روح و روان و معنویت و تربیت انسان.
با این حال گروهی دیگر از مخالفان استفاده از کراوات در ایران این کالا را نشانه ای از مسیحیت می دانند و می گویند فرهنگی است غربی و وارداتی برای ضربه زدن به هویت فرهنگ ملی. اختلاف بر سر استفاده از کراوات حتی سال گذشته نیز خبرساز شد و رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه ایران نسبت به استفاده وکلا از این کالا به شدت انتقاد کرد، که در پاسخ هم رئیس اتحادیه کانون وکلا بهمن کشاورز در پاسخ گفت استفاده از کراوات نه منع قانونی دارد و نه منع شرعی.
و با این گزارش همکارم رضا جمالی به پایان بخش اول این مجله نیمه شب رسیدیم. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در 30 دقیقه گذشته از روز چهارشنبه 10 خرداد ماه 1391. سپاسگزاریم از شمایی که با ما همراه بودید از آغاز این مجله و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید. ابتدا خبرها رو میشنویم از همکارم حسین قویمی که نگاهی دارد به سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، 9 کشور غربی در واکنش به کشتار حوله دیپلمات‌های سوری را اخراج کردند. کوفی آنان از بشار اسد خواست تا گام‌های مشخصی برای برقراری صلح در سوریه بردارد. نخست وزیر ترکیه هشدار داد که صبر جامعه بین‌الملل در قبال سوریه در حال لبریز شدن است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خواهان بررسی گزینه نظامی علیه سوریه شد. نماینده ایران در اوپک از کشورهای عضو این سازمان خواست به تعهدهای خود پایبند بمانند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید رویکرد فشار و مذاکره پاسخ نخواهد داد. عباس کیارستمی میگوید تا وقتی که مجوز فیلم معنای واقعی نداشته باشد در ایران فیلم نخواهد ساخت. و آن سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان میانمار در نخستین سفرش به تایلند رفت. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنید از همکارم حسین قویمی. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. اگر هم برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید میتونید به ما ایمیل بزنید از proxy@radiofarda.com تا به شما نرم افزار سایفون 3 بدیم و بتونید از مرز فیلترینگ عبور کنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما. اگر که موفق نشدید این برنامه رو بشنوید، تکرارش رو هم اکنون میتونید بشنوید. برنامه که همکارم جان خاکزاد اون رو تهیه و اجرا میکنه. من هانا کاویانی هستم و روز چهارشنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و تلاش خواهیم کرد در مدت زمانی که در اختیار ماست شما را با طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه آشنا کنیم و همینطور خبری در مورد ساتلایت رادیو فردا ماهواره هاتبرد در اختیار شما قرار خواهیم داد و میهمانی نیست در این برنامه شرکت داره، فرشید منافی، تهیه کننده و مجری برنامه رادیو پسوردا. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در آغاز برنامه جان بهتره که به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم که باز هم از کیفیت پخش برنامه‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه گله کردند.
حدود 10 روزه که صدای رادیو فردا در استان همدان قابل استفاده نیست، در صورتی که قبل از این نسبتاً قابل استفاده بود و استفاده می‌کردیم. بین ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر این وضعیت مشکل صدا در استان همدان وجود داره.
تهران تماس میگیرم، ساعت 11:10 است. کیفیت صدای رادیو فردا خیلی خوب نیست.
خب جان، به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش کردیم. فکر میکنم امروز خبرهای تازه‌ای برای بهتر شنیدن صدای رادیو فردا را برای شنوندگان داریم.
آزاده درسته، با گله‌هایی که شنوندگان از کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه داشتن، ما هم تلاش کردیم راه حلی رو برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا پیدا کنیم. در اینجا یادآوری میکنم از تاریخ 10 خرداد ما طول موج‌های کوتاهی رو به طول موج‌های گذشته اضافه کردیم که این طول موج‌ها 10 خرداد کارشون رو آغاز میکنن. دوستان یادداشت کنید، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز از ساعت 7 بامداد، درست زمان پخش برنامه صبحانه با خبر، تا ساعت 9:30 بامداد صدای ما رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه و موج کوتاه 16 متر از ساعت 9:30 که طول موج 19 متر به کار خودش پایان میده شروع به پخش برنامه های ما میکنه. 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز. این فرستنده تا ساعت 14:30 صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه و پس از اون موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 12005 کیلوهرتز از ساعت 14:30 تا ساعت 20:30 برنامه‌های رادیو فردا رو پخش میکنه. امیدواریم که از طریق این طول موج‌های کوتاه بتونید که بهتر صدای رادیو فردا رو دریافت کنید. البته آزاده، طول موج‌های گذشته ما همچنان فعال هستن و صدای رادیو فردا رو پخش میکنه.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم دنیس آژیری از وبسایت رادیو فردا کنار من و آزاده توکلی است. دنیس، چه خبر تازه‌ای هست که میتونی به شنوندگان ما که از طریق ماهواره هاتبرد به برنامه‌های ما گوش میکنند تونی در اختیارشون بگذاری که جالب هست؟
منم سلام میکنم هم به شما، هم به آزاده و هم به همه شنوندگان عزیزتون. همونجوری که میدونید از روز دوشنبه خلاصه‌ای از بعضی از خبرهای وبسایت رادیو فردا از طریق ماهواره، یعنی ماهواره هاتبرد، در دسترس مخاطبان قرار میگیره که البته میدونید که اینا بخش از خبرهاست و اگر که متن کامل این خبرها رو میخوان دوستان میتونن به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن
و گزارش‌های بیشتر رو، حتی گزارش‌هایی که در اون خبرها که خودت گفتی خلاصه خبرهاست ولی خب گزارش‌های بیشتر، اطلاعات بیشتر در وبسایت ما در اختیار کاربران وبسایت و شنوندگان رادیو فردا که از طریق هاتبرد به صدای ما گوش میکنن قرار داره. سپاسگزارم دنیس، تا برنامه‌های آینده که تو رو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا ببینیم.
من هم از شما سپاسگزارم.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی،
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا میدوی، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشوی.
خب دوستان، فکر میکنم دیگه مشخصه که میهمان برنامه چه کسیه. فرشید منافی کنار من در استودیو حاضر. فرشید، سلام میکنم به تو.
ممنونم جان خاکسات عزیز و سلام میکنم به همه شنونده های این برنامه، شنونده های رادیو فردا، رادیو پس فردا و خصوصا همین برنامه صدای شما صدای فردا. من اول توضیح بدم راجع به این کاری که پخش کردیم، تیتراژ برنامه.
اصلا جالب ترین، چون یکی از تغییرات فصل تازه همین تیتراژ برنامه
است. من میخوام تشکر کنم از حامد نیکپی که پارسال هم برای فصل دوم هم زحمت کشیده بود تیتراژ رو به هر حال ساخت و خوند و امسال من خیلی این کار دوست دارم، این تیتراژی که الان پخش کردی رو، و من فکر می‌کنم در کمتر از یک هفته این کار رو انجام داد حامد نیکپی.
به سرعت و نتیجه شدم که میشنوید.
اسم کارم، خب خودش اسم گذاشته برای کار به اسم آن سوی فردا و خب کارم شعرشو من خیلی دوست دارم، حالا دوستان باید قضاوت بکنن و به نظرم کار بسیار زیبایی شده و از همینجا ازش تشکر میکنم.
فرشید، در فصل تازه ما شاهد حضور شخصیت‌های تازه‌ای هم در برنامه تو هستی.
آره دقیقاً، یه سری شخصیت‌ها جان عوض شدن، یه سری ها رفتن، ولی خب ممکنه توی بخش‌های مختلف ممکنه بعداً اضافه بشن، دوباره برگردن، ولی خب یه سری شخصیت جدید اومدن که من می‌خوام توضیح بدم. یه شخصیتی که کاملا جدیده آقا دشتیه.
آقا دشتی،
آره، همسر اندلمومنین هم که گاهی هستن میان، بله، شخصیتی که به صورت تلفنی، حالا بعضی وقتا ممکن به صورت حضوری، فعلا حضوری هنوز سرکلشون پیدا نشده، همسر حاج آقا اندلمومنین که حاجی خانوم، حالا اسمشون حاجی خانومه، میان یه وقتایی به هر حال با مؤمنات صحبت میکنن، با خانوما هم یه صحبتایی میکنن،
البته با رعایت حجاب.
بله، یه شخصیت دیگه که داشتم میگفتم اسمش آقا دشتیه، روی رانده تاکسیه و داستانش هم اینه که این هر دفعه دشت آخرش رو با رادیو پسفرداست، یعنی از صبح قاعدتا کار کرده، خسته است، میخواد دشت آخر به قول معروف اون مسافر آخرش رو بزنه و یه پولی بذاره تو دخلش و بره سر خونه زندگیش، و ما تو اون چند دقیقه آخر باشیم و به هر حال یه مسافری سوار میکنه، همیشه درد و دلی داره راجع به اتفاقای جامعه، راجع به داستانایی که به هر حال مردم باش درگیرن. نمیدونم، امیدوارم که اینم بخش جذابی بشه. خب هنوز دو سه روز برنامه شروع شده و به هر حال باید یه مقدار بیشتر زمان بگذره تا جا بیفته، هم شخصیت‌ها، هم به هر حال چون سری جدید برنامه است، همه چی تغییر کرده، خصوصا یه بخشی هست ما اضافه کردیم، یه بخش خبریه، خب دیگه خبرگزانی ما نداریم.
بله بله بله، اون خبر ساعت 21:30
بله، که تمام تلاشمون این بود که رأس ساعت 21:30 پخش بشه، دو روز اول نتونستیم ولی روز سوم تونستیم این کارو بکنیم، رأس 21:30 داریم این کارو میکنیم که برنامه‌ریزیمون یه گونه‌ای باشه که دقیقاً سر رأس ساعت 21:30
اخبار در ساعت 21:30 به اخبار رادیو پس فردا
گوش کنن. بله، که این دیگه هم خبر داره توش، هم گزارش ویژه خبری داره، هم گزارش آرتو هم خب رفته گزارشگر بخش 21:30 شده دیگه،
اصلا
دیگه
تغییر شغل داده. بله.
آره، یکی دو روز در هفته میره اونجا گزارش میده برای اون بخش. و بخش هواشناسی داریم که هواپسشناسیه در اساسش، که همیشه هر روز میره سراغ هواهای پس ایران ببینه کدوم قسمت از کشور هواش پس بوده. بعد اینم یکی دیگه از قسمت‌های جدیده. اگه بخوام از تغییرات دیگه برنامه بگم، باید بگم شرمین یه مقدار فضاش تغییر کرده. قبلا یک آیتم 3 دقیقه‌ای بود شرمین که یک ابتدا و انتهایی داشت و میومد حالا یا راجع به موضوع یا نزدیک به موضوع صحبت می‌کرد.
ننجون اون موقع حضور داشت.
آره، ننجون حضور داشت. حالا ننجون هم قطعاً باز حضور پیدا خواهد کرد، ولی یه مقدار تغییراتی که شرمین کرده اینه که بیشتر در روال برنامه است، یعنی تقریباً میشه گفتش که لابلای برنامه توی بخش‌های مختلف ممکنه بیاد، ممکنه فقط یک بخش نباشه، ممکنه دو بخش یا سه بخش بیاد و به نوعی حرف رادیو پسفردا رو کامل بکنه و توی بخش‌های موضوعی راجع به موضوع نظر بده یا راجع به خبرها نظر بده. یه مقدار پخش شده، یعنی فقط یک آیتم نیست شرمین. توی آگهی ها خب ما همیشه آگهی داشتیم، آگهی پسفردا، رادیو پسفردا،
درآمد اصلا رادیو پسفردا، آره، از آگهی ها
بدون آگهی اصلا پولی در نمیاد. آگهی ها رو یه ذره تغییر دادیم، یعنی یه ذره که خب تیتراژش عوض شده، به خاطر اینکه تیتراژ آگهی های رادیو تلویزیون ایران عوض شده، خب ما مجبور شدیم که تیتراژمون رو تغییر بدیم و یه ذره تغییر کرده. قبلا به صورت زنده بود، تلاشمو کردم که زنده آگهی ها رو بریم، ولی به نظرم آگهی ها هم به صورت ضبطی و تولید شده، به خاطر اینکه میشه افکتی گذاشت، حالا به صورت موسیقی، حالا بخوام میگم الان پشت پرده است اینا دارم میگم، ولی خب برنامه شما هم جای گفتن همین چیزاست، یعنی شنونده دوست دارن اینها رو بدونن. و چیزی که توی برنامه بخوام میزان زنده بودن و میزان اینکه چقدر تولید میشه و ضبط میشه قبل از برنامه بگم، فعلا همین آگهی هاست که ضبط میشه و بخش حاج آقای اندلمومنی و
بله
غیر از اون باقی بخش کاملا زنده است، یعنی بخش خبری 21:30 صحبت تایی که راجع به حالا موضوع برنامه میشه، خب بخش کامران و فریبرز، چون که باقی بخش ها همگی زنده و مستقیم هستش. جان عزیز، ممنونم از دعوت تو این برنامه، ولی من خوشحال میشم اگر که شنوندهای رادیو فردا و حالا خصوصا برنامه من رادیو پس فردا اگه سوالی داشتن، حرفی داشتن، انتقادی داشتن، حالا از طریق ایمیل و اسمس رادیو پسفردا هم به ما انتقال میدن، از طریق تلفن هم همینطور. اگر از طریق این برنامه، برنامه شما، برنامه صدای شما هم انتقادی کسی داشت یا صحبتی داشت، سوالی داشت، من خوشحال میشم که در هفته های آینده هر وقت که شما هم بفرمایید من بیام اینجا و جواب گوشم.
سپاسگزار فرشید.
ممنون و متشکر از جان خاکزاد عزیز.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق آزاده یه توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.